ولی آقای دکتر، این ائتلافی که صورت گرفت
بله
در واقع با نهاد مذهبی بود که یک پیام متفاوتی از پیام سنتی نهاد مذهب اختیار کرده بود. یعنی این واقعیت رو نباید نادیده گرفت که اون بخشی از روحانیت که آقای خمینی در رأسش قرار گرفته بود موجب یک تحولی در نهاد مذهب شد. لااقل در ظاهر چنین به نظر می اومد که برای اولین بار یک بخش مهمی از نهاد مذهب، بخش مهم از نظر تعداد ارز نمی کنم، از نظر نوع تفکر،
بله،
یک پیام متفاوتی از این نهاد سنتی مذهبی در ایران اشاره که به سبب به جامعه عرضه کرد که اون رو البته از نهاد تحصیل کرده و باسواد گرفته بود. این در طول 100 سال گذشته هرچند که افرادی معدودی در نهاد مذهب بودن، مثلا مدرس، مثل
جنرال طالقانی،
حتی در مورد انقلاب مشروطیت آقای بهبهانی و بعد طباطبایی و بعد مدرس و در موقع نهضت ملی شدن نفت زنجانی، عوارضش آیت الله کاشانی و بعد مرحوم طالقانی، مرحوم لاهوتی. ولی واقعیتش این است که لااقل به نظر من واقعیتش این است که در انقلاب 57 آقای خمینی یک تحولی در نهاد مذهب از نظر بینشی به وجود آورد به عنوان به صلاح نوع عمل کردش. یعنی ائتلافی که
بیانش
دقیقا با بیانش ببخشید و این یه تحولی بود. یعنی هیچ موقع شما در تاریخ نهاد مذهب در ایران نمیبینید که به صلاح پیام غالب پیامی باشد استقلال آزادی باشه، پیامی باشه که با پیام سنتی و تفکر گفتمان سنتی نهاد مذهب که از مشکلات اساسیش در طول تاریخش در طول چند صد سال گذشته و از مشکلات تاریخی ایران در چند صد سال گذشته بوده جدا بشه. اینکه بعد معلوم شد که واقعیت نداره و واقعیت چیز دیگری است، بحثی است که بیشتر میتونیم بهش ادامه بدیم. ولی میخوام بگم که این ائتلاف فقط ائتلاف با نهاد سنتی مذهب نبود، ائتلاف بخشی از تحصیل کرده های ما بود با یک پیام متفاوتی از نهاد سنتی مذهب.
بیانی
کاملا درسته. به همین دلیل این ائتلاف خیلی آسان انجام گرفت. بذارید توضیح بدم. در اون موقع باید نیروهای سیاسی بلافاصله قبل از انقلاب رو یه خود بررسی کنیم، ببینیم چه آدمهایی بودن، چه آدمهایی نقش بازی کردن، چه آدمهایی پیوستن، چی گرفتن، چی دادن. اینا باید بررسی بشه. حرفی که شما زدید کاملا درسته. مثلا با یک پیام جدیدی به صحنه اومد و این شاید هم اولش همینطور باید می بود، یعنی منظور بعدی نبود، بعد منظور عوض شد یا چی؟ حالا بزن توضیح بدم.
یا صرف
من مطالعه کردم.
ما قبل از ائتلاف این دو گروه قرار شد که بپردازیم به
خود
نیروی تحصیل کرده یا با سواد جامعه، بعد به اون مرحله بپردازیم.
یادآوری به موقعی بذارید خود لازم به علیت صحبت کنیم.
بعدم در ضمن یک نکته دیگر هم این که ما از ویژگی های روانی این نهاد مذهب و اینکه یا به قول خودشون عمامه ای ها کمتر صحبت کردیم و اینا یه ویژگی چیز هم دارن دیگه، روانی هم دارن و اجتماعی. منتها چون وقت اون کمه، شما اگه توضیحات مختصری دارین بفرمایید که جلسه یک آینده رو بگذاریم برای به طور مشروح در مورد نیروهای با سواد و تحصیل کرده جامعه و تقسیم بندی های اون و همینطور در ابتدا در مورد این ویژگی های روحی و روانی این نهاد مذهب هم یه صحبتی بکنیم، بعد وقت بپردازیم به ترکیب این دوتا.
چند وقت داریم ما امروز؟
ما امروز یه چند دقیقه وقت داریم.
اگه چند دقیقه وقت داریم بذار ان شاء الله آقای عبدالله یه زود جواب بدیم، بدن که از من میره حیفه.
حتما حتما
بذار بعد برگردیم. من وقتی میگم اینو ائتلاف کردم یک کلمه است ولی خیلی توضیح میخواد، همونطور که شما سوال میکنید یا حرف زدید. اینطوری نیست که فقط در چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، فقط من بهتون بگم این ائتلاف ائتلافی نبود که بین مذهب و الیت به آسونی انجام میگیره. تمام الیت رو در بر گرفت. یعنی شما الان به صورت اسمی که به خودشون گذاشته بودن، یعنی در انقلاب وقتی 2 میلیون آدم اومدن راه پیمایی کردن، همه رو نه روحانیون به خیابون آورد، همه رو نه الیت، دوتایی با هم آوردن. و اگه شما در روزهای انقلاب در ایران بودید میدیدید مثلا فدایان خلق همون اندازه اهمیت داشتن که مجاهدین خلق، همون اندازه کارمندان دولت، همون اندازه زنا و دخترها، همون اندازه زنای خانه‌دار، همون اندازه نمیدونم
کارگران، کارمندان، فرهنگیان، همه اقشار، دانشجویان که مرکز جنگ دوام تو دانشگاه ها بود.
دانشگاه ها خب که میگم اینا در دانشگاه ها چیم که اکثری که مثلا روز آشور و تاسوعا من در ایران بودم. وقتی شما میدیدید در اکثری که بالا میرفت عکس رهبران مجاهدین بود، فدایان بود، دو تا مثلا روحانی هم بود، مصدق هم بود، شریعتی هم بود، همه بودن. یعنی اینطوری نیست که اینا به اومدن یه گروه مذهبی به خودشون اختصاص دادن، نه اینا همه را آوردن. دوست فامیل خودم، دوست خودم افسر فدایی شاه تو خیابون با لباس شخصی شعار میداد.
بله، برای اینکه پیامی رو به سبب پوش یا در واقع آوردن یا پوشش کارشون کردن یا پیامی همه نیروهای سیاسی در ایران داشتن که پیامی بود که با در وجود ایرانی در 100 سال گذشته نهادینه شده.
تداوم
هم آزادی و استقلال آورده بودن.
بله، تداوم پیام مشروطیت
بود. پیامی بود که تمام جامعه یا اکثریت قریب به اتفاق جامعه باش احساس این همانی میکرد.
صد درصد
ولی
همه اینا
هم
از آقای خمینی
نمیومد. نه
نه نه نه نه منم تمام بحثم اینه که آقای دکتر که اون پیام بود که اونها اون پیام رو به صدا اداب کردن، ببخشید لغت انگلیسی بفرمودن، اون پیام رو به صدا گرفتن. حالا شاید به قول فرمای شما اون اوائل صادقانه، ولی پیامی بود که حتی مثلا فرض بفرمایید شما میتونید همین بحث رو در مورد این پیام در رابطه با نیروهای فدایی بکنید، در رابطه با نیروهای مجاهد بکنید. میخوام بگم یه پیام
تمام این مردم در فشار و خفقان و بی‌اعتباری بودن، ناگهان فرصتی به دست آوردن تحت تاثیر افکار مختلف خودشون. به هر حال دستبندی لازم بود دیگه.
بله ولی
آیوش صراف یک نکته مهم اینه که وقتی میخوایم بررسی انقلاب بکنیم، چون یک طرف قضیه آقای خمینی است و این معممین طرفدارشون، ما با اون وچه به قضیه نیان در سطح اینطوری نبود.
اینطوری نبود.
خود خمینی در چهره یه عارف مطرح میکرد خودش رو، به عنوان یه آدم روشنفکر خودش رو مطرح میکرد. با اون کلام اومده بود بسر یک مذهبی بسیار نواندیش، یک مذهبی آگاه به میدان اومده بود، مطالبش در اون سطح بود و اساسا ترکیبی بود، اساسا به عنوان یک فرد خاص که دستور میده، فرمان میده یا همه تابع او هستن نبود. کم کم پذیرفتن که رهبریت رو ایشون به دست بگیره.
بله دیگه، الان تمام آدم هم از این گروه هایی که هنوز صحبتشون نکردیم تشنه آزادی، تشنه حیثیت، تشنه اعتبار، تشنه به بازی گرفته شدن، از یوغ خارجی خارج شدن، همه اینا بود دیگه. یعنی به این راحتی نیست که مثلا یه پیام اومد تمام چی پیام. هر کدوم از اینا توی گروه هایی از مردم که هنوز وقتشون متاسفانه میگیم نکردیم اثر داشتن.
بله کاملا.
جوان بود، پی بود، زن خانه‌دار بود، زن درس خونده بود، نمیدونم خیلی مشکل طبقات اجتماعی رو اگر ما با توافق همدیگه تقسیم بندی نکنیم خیلی بعید من میدونم که بتونیم این ائتلاف رو چی بکنیم، بتونیم خوب بشکافیم.
خب باید بیشتر در موردش صحبت کنیم، ولی به نظر من نکته اصلی این مسئله حالا بیشتر حتما در خدمتتون بهش، چه در رابطه با نهاد مذهب، چه در رابطه با تحصیل کرده ها میپردازه، ولی نکته اصلی مطلب این بود که پیامی که به جامعه عرضه شد و همه این گروه ها که چه سابقه شون چه عمل کرده بعد از انقلابشون هم نشون داد که به اون پیام معتقد و وفادار نیستن، این بود که اون پیامی رو انتخاب کردن به جامعه عرضه کردن که سمبولش مرحوم مصدق بود، که جامعه ما باش 100 سال بود که
آشنایی داشت
و خواست اصلی تاریخیش بود، و چون اون پیام پیامی بود که همه مردم رو و هنوز پیامی است و تنها پیامی است که همه مردم رو، خواست همه مردم رو جواب میده، مردم باش به اصطلاح خیلی راحت
مردم باش آشنا بود
خیلی راحت بهش جواب میدادن. همین امروز شما مثلا ببینید در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 آقای خاتمی، پیامی که در واقع دادن ایشون به مردم استقلال آزادی بود، پیامی است که از نظر تاریخی در 100 سال گذشته در نهاد مردم رشد کرده،
وجود داره
و وجود داره، هرچند ممکنه که جزئیاتش در مورد جزئیاتش دچار توهم باشیم یا به صدا ابهام آلود باشه برامون، ولی مردم میدونن که چی میخوان.
ولی پیام آقای خاتمی به مسئله آواز خواندن آوازه، یعنی
بله کاملا من اتفاقا تشبیهی که مردم کردن، جوانا تشبیهی که از خاتمی به کار بردن، آیه سر را تشبیهی که مردم کردن از خاتمی در اون موقع، گفتن که مصدق دوم، یعنی همینطور تو حافظه تاریخی مردم اون آرزو اون خواسته موجوده. حالا اگر درست عمل نمیشه یه دیمیان مردم فریب میدن یا واقعا یه چیزای دیگه میگن، یه کار دیگه میکنن، این توی اون نهاد انسان‌های ایرانی موجوده. همون موقع هم عکس مصدق رفت بالا و حتی القابی که به ایشون دادن گفتن مصدق دوم، که اشتباه بزرگتری بود مثل انقلاب.
من
اول انقلاب
نمی‌بینم، 20 سال اخیر ایران رو هیچ وقت جدی نگرفتم، نمی‌تونم جدی بگیرم، بنابراین واقعا بحث اینو نمی‌تونیم زیاد در اینجا به هم برسیم. ما خاتمی اصلا بخشی از این سیستمه.
دقیقاً
با هر پیامی بیاد قدرت میدون عملش مثلا 1 در 1000 هم نیست. یعنی اخیراً خودشم گفته که آقای خامنه‌ای به من شاه سلطان حسین چی گفته، انشالله منظورش من نبودم، یه آدم دیگه بوده
انشالله.
گفته بعد تعبیر نکنن
انشالله
گفته بعد تعبیرش نکنن،
یعنی نه حالا بعد تعبیر نکنن، منظورم این است که آدمایی که بازیکن امروز در صحنه سیاسی ایران هستن من هیچ کدومشون جدی نمیگیرن، یعنی نمیشه جدی گرفت، برای اینکه خطگان و سیستم به طوری سایه انداخته، همونطوری که مثلا این ساعت پیش صحبت میکردیم، اصلا کسی که بتونه از تنبیر نمیدونم آخه کجای دموکراسی هست که انتخاب آدم انتخاب شونده باید از هیئتی باید بگی آره یا نه، حق شرکت داره یا نه، این خیلی تو مسخره
ماله کاملا.
وقتی میگه آقای خاتمی همون موقع گفت حق شرکت دادم بهش، یعنی بهش گفتی که من 8 سال من هستم، 8 سال قدرت دون 8 سال سیستم رو حفظ خواهم کرد، ولی اومدی به هر مردم یه حرفی زده، مردم هم احتمالا گول خوردن، یه عنوانی بهش دادن، منو اصلا تحت تاثیر قرار
نمیدن.
نه ما
نه طرف تو موضوعه و اون اینه که واقعا بحث ما این بود که در دنباله صحبت آقای عبداللهی که این موضوع، آره این تأیید، این خواسته مردمه، این اون امیال و آرزوهای مردمه که یه همچین مرحله ای رو برسن به همچین زندگی، به همچین
مردم واقعا جز استقلال آزادی چی دیگه احتیاج دارم بخوانم؟
دقیقا
بدیهیه دیگه،
کدوم انسان سالمی نخواد در جهان؟
شکی نیست، من با شما موافقم.
درود به شما جناب صراف. آقای دکتر حتما در جلسه آینده میپردازیم به اون بخشایی که اشاره شد، چون میتونیم باز هم دقایقی دیگه صحبت کنیم، ولی مطمئنن وقت باید خیلی به سرعت و خلاصه از موضوع رد چیم که اصلا شایسته این بحث نیست. این بحث
صلاح نیست بخاطر اینکه این ائتلاف الیت و نهاد مذهب واقعا جای بحث زیادی داره.
کاملا و حتی همینطور
زود ازش گذشت میشه رفت داخل گروه ها، داخل افراد، گروه سنی، زن، مرد، باسواد، کارمند، کارگر، تمام اینا رو میشه رفت شکاف.
کاملا
باید هم شکافته بشه. یعنی این ائتلافی نبود که مثلا دو نفر آدم بشینن یک کاغذی امضا بکنن کار تموم بشه بره.
کاملا درست.
خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر از این.
کاملا خیلی طولانی است. بله باید رو به طور مشروع بپردازیم.
آقای دکتر صراف من از شما خیلی سپاسگزارم، واقعا بحث جالبی است. این سوال اصلا سوال اساسی است که ما ایرانی ها همونطور که بارها اشاره شده باید بهش بپردازیم، جواب این مسائل رو داشته باشیم تا انشاءالله جنبش های بعدی دیگه با شکست رو بدونه شه یا با شکست نسبی رو بدونه شه. من از شما خیلی سپاسگزارم. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوه.
جناب صراف سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خیلی متشکرم. تا دفعه آینده. خداحافظ.
بدرود. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر فریدون صراف در دنباله بحث پاسخ به پرسشی که چرا با بیش از 100 سال مبارزه برای دستیابی به مردم سالاری و حاکمیت ملی ایران و ایرانی همچنان ناموفق و ناکام است، 4 گروه بازیگران سیاسی در ایران که 2 گروه آنها نهاد هستند، سلطنت و نهاد دین یا مذهب، 2 عامل دیگر قدرت‌های خارجی و تحصیل کرده ها و روشنفکر ها می باشند، این که بنابر مفهوم سلطنت در ایران سلطان می بایست حافظ استقلال ایران باشد و در خانواده پهلوی آنها حافظ منافع بیگانگان بودند، یعنی دوران سلطنت در همان زمان به پایان رسیده است، این که نهاد مذهب در ایران بسیار قوی است و همیشه با سلطنت ائتلاف می‌کرده و در قدرت می‌مانده، تنها کشوری که در آن نهاد مذهب مانند دوران قرون وسطا حکومت می‌کند ایران است، نهاد مذهبی قدرتش را از ماوراءالطبیعه می‌گیرد و به هیچ عنوان جوابگوی مردم نیست، این دو نهاد جاذبه چگونه انسان‌ها و با چه تفکری در جامعه هستند؟ در انقلاب سال 57 ائتلاف نهاد مذهب با بیان روشنفکرانه دینی با گروه‌های تحصیل کرده بود که پس از آن و در نهایت نهاد دین با همکاری درس‌خوانده‌های متهجر و یا تحصیل کرده‌های مطیع و سرسپرده به زور به سرکوب نیروهای استقلال طلب و آزادی‌خواه پرداخت و در قدرت قرار گرفت و باقی ماند. توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.